presvento da Ivo Hirš naše svoje zjode. سی و سی بیرون از افغانستان برگزارم از ترکیه اگه شروع بکنیم بعدش هم ویانا و ایم نشسته دیگه. اما چقدر میتونه واقعا بر تغییر اوضاع و تمرکز جامعه جهانی بر وضعیت افغانستان تأثیر گذار باشه؟
خب اول که به تشکر میکنم از اینکه فرصت شما دادیم بر من، ما باید میان نشست گفتگوهای امنیتی هرات و نشست‌های سیاسی یک تفاوت قائل بشیم. گفتگوهای امنیتی هرات یک تجمعی است که بیشتر در او کارشناسان و اکادمیسیان‌ها جمع میشن و بر روی مسائل پالیسی و قضایای کلان بحث میکنن و دیدگاه‌های خود از منظر اکادمیک در میان میگذارن که به درد پالیسی سازا و تشخیص سیاست‌ها و پالیسی‌های کشورهای دیگه میخوره. و طبیعی است که در این زمان مهمتر از این گپ زدن‌ها در صحبت مادری صحبت هایی است که در حاشیه میان دیپلومات ها و اکادمیسیان ها و سیاست مدار ها صورت میگیره، مثل که در گفتگاه امنیتی منشن چین کاری صورت میگیره. اما نشست های دیگر که شما اشاره داشتین کلا نشست های سیاسی است. یکی از کمبودهای اصلی ما مردم افغانستان به خصوص بعد از بروی کار آمدن طالبان کمبود همسویی و همکاری و اعتماد میان نیروهای مخالف طالبان است از یک سو، و از سوی دیگه تثبیت اهداف مشترک است. ما باید تمام نیروهایی که با حاکمیت مردم اعتقاد دارن به حقوق بشر، به حقوق زنان و به آزادی و مهمتر از همه و داشتن یک دولتی که در قانون اساسی باشه و انتخابات در صورت بگیره و تمام مردم افغانستان آزاد از تبعیض و ستم در کنار یک دیگر زندگی بکنن و بند سرنوشت خود تصمیم بگیرن، ما به چنین حکومت نیاز داریم و ما باید نزدیکی ها میان نیروهای اپوزیسیون فراهم کنیم. این گفتگوها زمینی چنین نزدیکی های فراهم میکنه و کمک میکنه. طبیعی است که با در نظر داشته شکست ها و شوکی که بر سر مردم آمد به خصوص سیاسیون و نخبگان افغانستان، یک تلاش بسیار سخت و زمانگیر است
و زمان با تلاش های سیاسی مبارزات نظامی هم با پیش برده میشه، چنان که در نشست ویانا همزمان با مسائل سیاسی مسائل نظامی هم مطرح بود. دو جبهه مخالف طالبان که عملا در نبرد یا مبارزه نظامی با طالبان هستن حضور داشتن.
خب به عمل من شخصا خود و دوستان ما بخشی از نیروهایی هستیم که مبارزه سیاسی و مدنی میکنیم و به تمام مردم افغانستان و آنانی که انواع مبارزه برای حل موزل افغانستان برگزیدن، هر کس به توان خود به هم مبارزان احترام داریم و اونا بخشی از آینده افغانستان صلح‌آمیز دارای قانون اساسی و دموکراتیک میدانیم. من فکر میکنم که هیچ کس از سر عشق و علاقه و دست به اسلحه نمیبره. اگر سیاست طالبان چنین ادامه پیدا بکند، اگر اینا درس نگیرن از ظلم و ستم و تبعیضی که انجام میدن و ارزش های مردم افغانستان احترام نمیگذارن و زنان افغانستان که نیمی از جامعه ما تشکیل میدن از زندگی اجتماعی و سیاسی محروم میسازن، با کمال تاسف باید بگویم که حتی تلاش های نظامی امکان از اینکه بیشتر بشه وجود داره. ولی من شخصا طرفدار جنگ و خونریزی نیستم. هر کس آزاد است نوع مبارزه خود خودش انتخاب کنه.
این مبارزات نظامی چگونه گسترش خواهد یافت در حالی که جغرافیای از افغانستان نزد مخالفان نظامی طالبان نیست؟
خب ببینین، این خوب بیشتر شما از نظامیان بپرسیم. همونطور که من خدمت شما عرض کردم، مگر مربوط به بخش صلح‌آمیز و کاملا صلح‌آمیز مبارزه هستم و آرزو دارم که به شیوه‌های مدنی و صلح‌آمیز موزل افغانستان حل بشود. اما در جنگ ها عادتا شما وقتی که میبینین بی‌عدالتی ها گسترش میابند، همیشه جنگ های رای بخش به صورت جنگ های چریکی آغاز میشه، جنگ های حمله کن و گریز است و در آغاز جنبش ها کوچک هستند. ولی اگر اصلاحات نیاید، ولی اگر ستم همچنان ادامه پیدا کند، چنین جنگ های گسترش میابند و امکان تبدیل چنین جنگ‌های به جنگ‌های جبهه‌ای ممکن است. یعنی شما تمام تاریخ جنگ‌های چریکی در چین، ویتنام و جای دیگه که مطالعه بکنیم همینطور بوده است.
درست. و ما همیشه هم حتی تا امروز هم حرف صلح با طالب گفته میشه و دست صلح به طرف طالب دراز میشه. طالبی که تا 2021 در قدرت نبود به صلح نمی آمد، حاضر نبود به صلح با حکومت افغانستان، پس حالا که کل قدرت با دستش از فکر
میکنیم. من با شما کاملا هم نظر استم. من در او وقتم با اعتقاد داشتم که طالبان یک صرف زمان زور میفهمن و حاضر نیستن موزل افغانستان از طریق سلامیز و گفتگو و حق دادن به دیگه مردم افغانستان و مخالفان خود حل بکنن. امروز هم به این نظر هستم، اما اعتقاد دارم که اگر مبارزات مردم افغانستان، بخصوص مبارزات سلامیز و مبارزات مدنی زنان افغانستان، گسترش بیابه و دارای سازماندهی بهتر شوه و همسو شوه و در این زمان که نیروی محرکی اصلی باید نیروی داخلی باشد و در این زمان طالبان همچنان تجدید بین المللی ادامه پیدا بکنه و زیر فشار دیپلماتیک قرار بگیرن، احتمال نسبی هست که حاضر بشن به گفتگوهای صلح. ولی اگر حاضر نشون همونطوری که عرض کردم و چنین ادامه پیدا بکنه، طبیعی که مردم از روی ناراحتی و اختلاف دست به کارهای دیگه خواهد زدن.
چگونه فشارهای دیپلماتیک در حال حاضر در اروپا، حتی در آسیا هم طالبان دست بالای دیپلماتیک در کشور دارن؟
خب ببینین، این ما میدانیم که کشورها از روی ناگزیری هایی که دارن با طالبان گفتگو میکنن، همکاری میکنن، به خصوص کشورهای همسایه ما که من از نزدیک میفهمم که مشکل مهاجرین است، مشکل آب است، مشکل مسائل مواد مخدر است، مشکل تهدیدهایی که تروریستی که از افغانستان با کمال تعصب متوجه این کشورها هستن، از روی ناگزیری کوشش میکنن با اینها یک نوع تعامل بکنن. ولی از دید ما این تعامل هم مشروع نیست، ولی کشورها منافع ملی خود در نظر دارن و چنین کارهایی را انجام میدن. با کمال تاسف گروه‌های گوناگون طالبان امروز با کشورهای گوناگون وابستگی دارن. برخی ها با همسایه‌های ما وابسته هستن، برخی ها به قدرت‌های بزرگ به شمول ایالات متحده وابسته هستن، از اینا پول میگیرن، حمایت میشن. این حالت ها وجود داره، ولی در مبارزه سیاسی سیاسفید وجود نداره، رنگ های گوناگون وجود داره. و من عرض میکنم خدمت شما یک بار دیگه تاکید میکنم که با کمال خوشبختی که طالبان قوی ترین مخالف خود هستن. عدم از یک طرف در درون طالبان هیچ نوع یک سیاست یک دست و واحدی در قضایای اساسی و ملی افغانستان وجود ندارد. دوم، اختلافات طالبان در این اواخر همگی ما میدانیم که اوج گرفته و اختلافات تا ابد نمیتوانه چنین ادامه پیدا کنه. و سوم، مخالفان طالبان هم هر روز در دست به مبارزات گوناگون میزنن و این نشان از این داره که طالبان توانایی حکومتداری ندارن. طالبان قدرت گرفتن، اما حکومتداری یک چیز دیگه است. حتی حکومتداری بعد، حکومتداری خوب خوب بیاست که به مردم خدمت بکنین، عدالت اجتماعی تامین بکنین، کار تامین بکنین، حقوق و آزادی های شهروندان رعایت بکنین و مسائل صحی، تعلیم و تربیه و آموزش برای مردان و زنان بپردازین. اینا چیزهایی هست که از طالبان بسیار بعید است. اما کشورهایی که شما اشاره فرمودین و نام نگرفتین و من هم نام نگرفتم، به دلایل ژئوپلیتیک است که با طالبان تعامل میکنن.
اما اسپانیا، آلمان، حتی سفیر افغانستان در سویدن هم به کارش نتونسته با ما بده. ترکیه
ببینین خب ما روی تک تک کشورها صحبت نمیکنم، ولی همین کشورهایی که شما نام گرفتین مثل اسپانیا، آلمان، انگلیس و غیره، اینها به طور مثال با جز از همکاری های انسانی هیچ نوع به رسمیت شناسی دیپلماتیک ندارن.
درست. اما به همسویی کشورهای همسایه افغانستان با مردم افغانستان میتونه وضعیت تغییر بکنم به نفع مردم افغانستان؟
من فکر میکنم که یکی ما باید تفکیک بکنیم میان آنچه که ما آرزو داریم که بشود و خوب است برای مردم ما و اوی است که در عرصه داخلی اساس قضیه همی است که مردم افغانستان جریان های سیاسی گوناگون بر روی اهداف اصلی و کلان باید توافق بکنن. مبارزه تماشاچی بودن و بی حرکتی نیست، حتی مبارزه صلح‌آمیز هم باید تلاش های صورت بگیره، صحبت شود، گفتگو شود، برنامه های نوشته شود، روی خطوط کلی مانند تمامیت ارضی افغانستان، استقلال افغانستان، قانون مداری در افغانستان، قانون اساسی، آینده افغانستان، عدالت اجتماعی در سراسر افغانستان، رفع تبعیض قومی و تبعیض فرهنگی در افغانستان، رفع تبعیض جنسیتی در افغانستان، اینا مسائلی است که باید روی توافق شود، در غیر از هیچ نوع وحدتی با وجود نمیاد. در عرصه بین المللی هم با کمال تاسف نفوذ کشورهای همسایه و خارجی کلان بیرون از منطقه ما آنقدر در افغانستان زیاد است که بدون همکاری میان کشورهای همسایه، منطقه و جهان غرب امکان استقرار صلح در افغانستان بسیار ناچیز است.
و پاکستانی که تا به قدرت رسیدنه دوباره که طالبان حامی بزرگش بود، کار با طالبان میکرد، حالا روابطشان تیره از، حتی طالبان را به پناه دادن به مخالفین خودش متهم می‌سازد.
ما به یاد دارم در چندین صحبت در با رهبران نظامی و ملکی پاکستان، سران دولت افغانستان، وزرای افغانستان و به خصوص سران حکومت به همسایه پاکستانی ما هشدار دادن که هر کس که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده بکنه بالاخره خود مبتلا به درد تروریسم میشه و شما نکنین نیکاره. اما با کمال تاسف آنها فکر میکردن که اگه حکومت دست نشاندن در افغانستان روی کار میرن و افغانستان کاملا زیر کنترل میگیرن، در حالی که منطق مدارجویی و استفاده ابزاری از تروریسم چنین نیست. همیشه جنبش های تروریستی زمانی که رشد میکنن و کلان میشن میتونن منطق خود پیدا بکنن. امروز نیروهای ضد پاکستانی متاسفانه در افغانستان لانه دارن، حمایت میشن. نیروهای ضد چینی در افغانستان لانه دارن، نیروهای ضد تاجیکستان. حملات تروریستی در ایران شما در معابد و زیارتگاه ها شاهد بودین صورت گرفت. اینها خطرات و تهدیدات بسیار جدی برای منطقه ما و در میان مدت برای جهان است. حال من فکر میکنم زمان آن است که ما به جلو ببینیم. یکی کی چی کرد کی نکرد همه ما میدانیم، مردم افغانستان بهتر میدانند. ما معتقد هستیم که ما با همسایه های خود باید با دشمنی های تاریخی پایان بدیم و یک رابطه متمدن و انسانی بر اساس احترام متقابل، احترام به تمامیت ارضی و استقلال یک دیگر به وجود بیاریم. این تنها راهی است که ما میتونیم مشترکاً تروریسم را براندازیم.
اما خواهش من تو در میان پاکستانی ها باور به این است که حملات 11 سپتامبر دوباره تکرار خواهد شد، یعنی به باورشان افغانستان لانه امن هراس افغانان خارجی خیلی خطرناک داعش و القاعده امن است.
خب ببینین، من نمیگم که کی کار کرد، دوباره نیاز نیست، میگه مردم افغانستان که قربانی تروریسم هستن بی سالهای طولانی و ما 10,000 کودک و زن و مرد قربانی دادیم. ما اون وقت هم میگفتیم که احتیاط کنین که نبود دولت یا حضور یک اقتدار ضعیف در افغانستان خطرناک است برای شما هم. بعضی از کشورهای همسایه ما با کمال تاسف به گوش ندادن و افغانستان عمدن به یک نوی وزیرستان تبدیل کردن و امروز خود قربانی همون سیاست های اشتباهیز خود است. من طرفدار گپ شما هستم. آیا یکی یک 11 سپتامبر صورت میگیره یا نمیگیره خب من نمیتونم پیش بینی بکنم، اما با کمال تاسف که گروه های زیاد تروریستی در خاک ما فعالیت میکنن و برای جلوگیری از این همانطور که عرض کردم ما نیاز به یک اقتدار مشروع ملی در داخل کشور داریم از یک سو که بر اصول یاد شده از جانب ما که در بالا اشاره کردم احترام بگذاره و در این زمان همکاری و حسنیت با همسایه های خود.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
دایش القاعده نیرومندتر از گذشته شده در افغانستان
به مراتب. من به یاد دارم سال 2013 رئیس جمهور وقت آمریکا آقای اوباما آمار و ارقام میداد و میگفتن که ما تقریبا حدود 30 و چند نفر از القاعده داریم در افغانستان و بیشتر نیست. طبیعی است که اطلاعات دقیقی که ما داشتیم نشان میداد که چنین نیست. همان وقت تعداد بیشتری از القاعده در پاکستان و در افغانستان کمتر حضور داشتن و همچنان با طالبان همکاری میکردن، طالبان آموزش میدادن، دست به فعالیت های تروریستی میزدن. بعدا اداره آمریکایی تعداد به 45 و 70 و 80 رساند، ولی امروز با تأسف که تروریست هایی که به نام داعش خراسان یاد میشن و تروریست های القاعده به اعتراف خود امریکایی ها، به اعتراف سازمان ملل متحد و همسایه های ما پاکستان و ایران تعداد بیشتری در افغانستان فعالیت میکنن. و در این زمان فراموش نکنین سیاست گذاری غلط همسایه کلان دیگه ما چین، که فکر میکرد طالبان یک رژیم همکار با آنها بروی کار میاره با طالبان، باعث شد که اینا موجودیت تروریست های اویغور و ترکستان شرقی در افغانستان نبینن. تروریست هایی که در تبعی تاجکستان هستن و علیه جمهوری تاجکستان مبارزه میکنن، مبارزه مسلحانه، اینا هم واقعیت های دردناکی هست که ما بدون همکاری وسیع منطقی و بین المللی نمیتونیم برای معضلات پیروز شویم.
و ما چه باعث شده که داعش نیرومند شد؟ آیا ناتوانی طالب در مهارشان یا نادیده گرفتنشان؟
من فکر میکنم که ببینین از نظر ایدئولوژیک شباهت های زیاد بین بخشی از طالبان و داعش و سایر گروه های تروریستی وجود دارد. طالبان یک ترکیبی عجیبی از اسلامگرایی مدرن، جمع سلفیسم، جمع گرایشات قبیله‌ای هستند. یعنی تمامی عناصر ایدئولوژی در اینها میبینین. سالها گروه‌های تروریستی بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی افغانستان با اینا همکاری کردن. اینها چنان از نظر سازمانی و فکر با هم تنیده شدن که جدایی میان اینا کار آسان نیست، کار بسیار سخت است. من فکر میکنم که بیشتر کدام اراده برای کنترل اینها وجود ندارد، وگرنه امکانی که چون اینا میشناسن رهبرار، اینا میشناسن جاهایی که آموزش میبینن و غیره، اگر رهبران طالبان از اینها حمایت نکنن امکان کنترل داعش است.
اما چین هنوزم یکی از کشورهایی است که رابطه خیلی نزدیک با طالبان.
خب این باید از چین پرسید. من متاسف هستم که من با سیاست خارجی چین آشنایی بسیار نزدیک داشتم. من مدت هاست ولی کدام رابطی با هیچ دیپلمات چینی ندارم و اما این یک سیاست اشتباه آمیز است.
درست. اما نسل دوم طالب به مراتب بدتر از اولش است؟
این طوری بگویم نسل نه نسل اول و دو نگوییم. من میخواییم بگویم که توهم تبلیغاتی که خورد ما داده شد و دامن زده شد و ادهی که ادعا میکنن که غلط است درست نیست مثل من، اینا حتی تجرید شدن در سیاست افغانستان. ما میگفتیم که طالب تغییر نکرده، طالب اصلاح نشده، طالب یک و دو وجود نداره. شاید از نظر نسلی وجود داشته باشه، یعنی بعضی جوانتر باشن فعلا، اما از نظر ایدئولوژیک تفاوت در این است که طالبهای دوره بیشتر تفاوتی که با طالبهای دفعه قبل دارن بیشتر در استفاده از ابزار مدرن و رسانه‌های اجتماعی نو برای سرکوب و تحمیق توده های مردم است، استفاده از تبلیغات است. و اگر نی همچنان زده زن هستن، اگر نی همچنان زده دموکراسی هستن، همچنان زده حکومت قانون هستن، همچنان از شکنجه و اعدام صحرایی و کشتار مخالفان خود استفاده میکنن، همچنان برای زبان ها و فرهنگ هایی که با مذاق اینا خوش نباشه دشمنی میکنن، من شخصا کدام تغییر کیفی نمیبینم.
و به تازگی هم طالبان خیلی تلاش دارن که شمار جوانترهای همسوی خودشان یا هم فکر خودشان را تربیه بتن، بیشتر بسازن، چنان که مدارس بسیار زیاده به همین دلیل ایجاد شده.
خب ببینین، مدرسه های جهادی به ادامه سنت تعداد مدرسه های جهادی که قبلا بیرون از افغانستان موقعیت داشتن و حال در سایه اقتدار طالبانی و داخل افغانستان گسترش یافتند بیش از حد، همانطور که عرض کردم اینها هم از نظر ایدئولوژیک و تعلیم و تربیه جهادی پروری میکنن و هم از طرف دیگه با ارائه آموزش های نظامی به نام ایدئولوژی بر نام حکومت طالبانی یک نوع خطر جدی برای ما و کشورهای منطقه است. چرا تا کنون این امکانات در بیرون از مرزهای افغانستان محدود بود با اینکه یکی از دولت‌های همسایه ما به صورت منظم حمایت میکرد، اما حالا خود اینها اینو به عنوان بخشی از ایدئولوژی تفکر و زندگی نظامی خود میدانند. اگر اوضاع چنین ادامه پیدا کند، ما در یک دو سال آینده با یک جمعیت کلانی از افرادی که هم از لحاظ فکری مسلح هستن و هم از لحاظ فیزیکی مسلح هستن روبرو خواهیم بود. این یکی از خطرهایی است که ما به او میخواییم بگوییم پرورش ساختاری تروریسم یا نهادی نشده تروریسم در درون افغانستان. ما میدانیم که قبلا نهادها و مؤسسهای تروریست پرور در بیرون از مرزهای افغانستان بودن، زیر نام مدارس فعالیت میکردن و اینا عده پرورش میدادن، اما سیاست فعلی است که به صورت یک کلیت، یک جمع افغانستان، جوانان افغانستان با مساوی جوانان جهادی و جهادگرا و دشمن تمدن، دشمن دانش نوین و دشمن انسانهایی که با طالبان متفاوت میاندیشن پرورش بدن. این نه تنها در سیاست مدرسه سازی واستاب میابه که گسترش تعداد مدرسه در مناطق گوناگون افغانستان، بلکه در مسائل تغییر کوریکولوم درسی حتی مکتب‌های مدرن هم شما می‌بینید که یک نوع سیاست طالبانیزه کردن وجود داره. جامعه بیش از پیش به سوی یک مرد سالاری خشن پیش مدرن عقب مانده میره، جامعه پیش از پیش از دانش و مدنیت معاصر به دور میفته. در واقعیت یک جامعه جنگ دیدی کنده شده از چرخش تمدن بشری افغانستان هرچی بیشتر از کیهان تمدن دور میشه.
پس پیامد خیلی سنگینه داره.
بدون شک پیامد سنگینه، حتی محرومیت 50% از دختران ما، 50% از جوانان افغانستان از تحصیل و آموزش در همین 3 سال مسئله نیست که ما بتوانیم به تایی 10 سال یا 15 سال آینده پس ارتلافی بکنیم، حتی اگه طالبان نباشند.
آقا اسپن تو در حالی که امریکایی هم نگرانی از وضعیت افغانستان و از گسترش فعالیت های داعش القاعده داره، پس چطور که تو هنوز افغانستان را نادیده گرفته؟
شما جدا فکر میکنین نگرانی دارن؟ خب همال برگردیم، در اینجی همونطوری که عرض کردم من نمیخوایم دیگه کشوری رو متهم بکنم، فقط هشدار میدم به عنوان یک شهروند عادی افغانستان که به جایی رسیدم که معتقد هستم نسل نو و نسل جوان بار امانت باید بگیرن و ما باید صرف تجارب خود انتقال بدیم از در زمینی روشنگری و شناخت. داعش خطر جدی برای صلح جهانی است، داعش خطر جدی برای ما مردم افغانستان است، داعش از آغوش جامعه ما برنخواسته، داعش یک پدیده کاملا در آغاز بیرونی بود که به افغانستان داره نهادینه شده میره و این خطر جدی است. هر نوع سهل‌انگاری در برابر این تروریسم بهای سنگینی خواهد داشت.
خیلی ممنون،
تشکر، سلام باشید.
در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن،
اینا روز بی هستم،
احمد سیرزیو هستم،
من محمد احمدی هستم،
من سهر عظیمی هستم،
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی صفایی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یک موضوع چند زاویه، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. شما می توانید در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد و صفحات اجتماعی صدای امریکا بیننده این برنامه باشید.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.